إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، فأنر أبصارنا بخلود بضياء خلود نورها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. از نظریه هایی که اون رو پذیرفتند در زمینه وز، نظریه علامیت الفاظ برای معانی است. گویم که الفاظ چونان نشانن برای معانی خود و واضع در حیرت با جعل لفظ گویی نشان گذاری می کند، نشان پردازی می کند. این بحث البته جزء مباحث مدرن هم به شمار میاد، نشان شناسی که از بحث‌های جدید در حوزه زبان شناسی است. از جمله کسانی که این نظریه رو پذیرفتند آیت الله وحید خراسانی است. خلاصه نظریه به این ترتیب گزارش شده: الانسان فی باد الامر کان یبرز مقاصده النفسانیه به واسطه الاشاره. و کانت الاشاره هی العلامه للتفهیم. بشر اول در دوره بدوی مقاصد درونی خودش رو به واسطه اشاره ابراز میکرد. اشاره مثل نشانه بود، علامت بود برای تفهیم. این یه مقدم. دو اینکه فلم ما وجد لفظ کان دور و دوره نفس دور الاشاره. وقتی لفظ پدیدار شد در زندگی بشر، لفظ همون نقش اشاره رو به عهده گرفت. لقام مقامها فی الوسیلیه. دقیقا جانشین اشاره شد گویی لفظ. سوم نکته این که فکان وضع لفظ علا معنن علامتن لهو و وسیلتن لفهامه. پس وضع لفظ برای معنا عبارت می شود از اینکه لفظ را علامت برای معنا و وسیله برای افهام معنا قرار دهیم. و العلامیه و دلیلیه و تسمیه ما شئت فعبر عنوان عام یشمل الوضع للاسم و الفعل و الحرف. پس ما به این علامت بودن و راهنما بودن، دلیل بودن یا تسمیه، نامگذاری یا همون نشانه بودن، سمه نشانه است، هر جور تعبیر میکنی، در واقع عنوان عام نیست که شامل وضع میشه، چه در خصوص اسم، چه در خصوص فعل، چه در خصوص حرف. ایشون مجموعه نظریهشو و کسانی که احیانا این نظر را قبول دارند به دو دسته از دلائل پشتیبانی کردند. صدق قوله بالدلیلین الاتیین، الاول علم وجدان و الارتکاس. گفتن که بالوجدان آدم میابه که واقعا لفظ علامت معناست، به محضی که ادا میشود درست مثل که اشاره به چیزی بکنی. چگونه از اشاره آدم به مشاره الی پی میبره؟ از لفظم به مثابه علامت به معنا پی میبره. این بالوجدان آدم درک میکنی. یه دلیل، دلیل دوم که آیات و روایات هم نقلم برای این دلالت دارد و اصولا در مقام استدلال برای هر چیزی باید دلیل با اون حوزه استدلال تناسب داشته باشه. مسئله وضع یه مسئله نفسانیه، پس باید مراجعه کنیم به نفسمون و به وجدانمون، میابیم این رو یا نه. دوم، چون در حوزه مسائل دینی و استنباط احکام فهم شریعت بحث میکنیم، باید به نقل اعتماد کنیم. لازمشون دو تا دلیل آورده، الوجدان و الارتکاب، النقل من الآیات و الروایات. در نقلم تمسک القائل من القرآن به آیت لم نجعل له سمیا، راجب است یحیی، ای لم یکن فی الوجود قبل یحیی احد یعرف به هذا الاسم جان من قبل سمیا، لم نجعل له سمیا من قبل یا من قبل سمیا، ای لم یکن فی الوجود قبل یحیی احد یعرف به هذا الاسم. قبل از یحیی کسی که به دین نامگذاری شده باشد نبود، یعنی علامت یحیی این کلمه شد، واژه یحیی شد. باز تمسک کردن به و کذا به آیت هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، شما مسلمان ها رو خدا مسلمین نامیده است. ای هو الذی بدا علیکم هذا الاسم، هذه العلامه، این علامت رو بر شما خدا نهاد. در اخبارم به یک خبر معتبر از شیخ صدوق تمسک کردند و تمسک من الاخبار مما رواه صدوق فی العیون و توحید و معانی الاخبار در هر سه کتاب، عن ابن فضال عن الرضا علیه السلام، سند شیخ صدوق به ابن فضال معتبره، این روایت روایت معتبر است بلاز سند، بما رواه عن ابن فضال عن الرضا علیه السلام عن بسم الله. بسم الله چیه معناش؟ ابن فضال پرسیده از حضرت رضا علیه السلام، قال معنا قول القائل بسم الله ای اسمی نفسی بسمت من سمات الله، من نام میگذارم خیش را یا علامت گذاری میکنم خود را به علامتی از علامات الله یا اسمی از اسماء الله، و هی العباده، من بنده خدام دیگه، به عنوان عبد دارم نمازم رو با این عنوان شروع میکنم. فقلتو و مسمه، این شاهد مثال ابن فضال میگه از حضرت رضا علیه السلام سوال کردن و مسمه، سمه یعنی چی؟ اسمی نفسی به سمت من سمات الله، سمه یعنی چی؟ فقلتو و مسمه، قال العلامه، سمه یعنی علامه. پس من روید سمه یعنی علامه، و کسی اگر سمه می کند تسمیه می نماید، تسمیه کردن یعنی علامت نهادن، پس واضح علامت می گذارد، علامت جعل می کند، نشانه وضع می کند. این هم خبر. در بیانشون محل تأمل بسیار، اول ایشون فرمودن که لفظ جای اشاره رو گرفته، قبلا اشاره بود حالا لفظ، در حالی که اشاره علامت جعلی نبود، اشاره علامت تکوینیه. جهتشم این است که همه انسان ها در همه اعصار، در همه امثال، بدون که تعلیم و تعلمی باشد و بدون که تبانی و توافقی صورت گرفته باشه، از اشارات استفاده میکنن. بین همه بشریت در همه تاریخ وقتی مثلا میخواستن به دور اشاره کنن، دستشون اینجور میکردن، انگوششون هم به سمت دور اشاره میکردن. این نه تعلیمی اتفاق افتاده، نه کسی قراردادی بسته تبانی کرده، کاملا تکوینیه و لفظ ولی اعتباری است. علاوه بر این که در لفظ اون بیانی که میرزای نایلی داشت، انتقال اون قبح و حسن و قبحی که در معنا هست به تصریح حسن و قبح موجود در معنا به لفظ وجود داره، اما در اشارات اینجوری نیست. شما به دست اشاره میکنید، به بدن با همین حالت اشاره میکنید، به خوبم با همین حالت، و هرگز خوبی بدی اون خوب و بد به این اشارات منتقل نمیشه. تفاوت هست. اولا لیست الاشاره علامت اعتباریه، بل هي طریقه فطریه تکوینیه یستخدمها البشر لانتقال بعض مقاصده بمددها فی بعض الاحیان. و دلیل تکوینیتها استخدامها من جانب کل الاقوام والاقشار فی کل الاعصار والامصار على وتیره واحده من دون حاجت الى التعلیم او التبانی، بخلاف اللغه واللسان. ایشون فرمود که اون وقت لفظ آمد جای اشاره رو گرفت. ما از کنیم برم یکون مقامها شیعون الى زمان نحادا قطو و هی ما زالت تحاول دورها فی التفاهمات البشریه. همچنان اشاره جای خودشه و لفظ جای لفظ و اشاره رو نگرفته است. و لعله تجری و تدوم هاده السیره و المسیره الى قیام یوم الدین. علاوه بر این که و هناکه فرق آخر بین اللفظ و بین الاشاره، و هو ان قبح المعنى و حسنه یسری الى اللفظ بخلاف الاشاره. این اول. ثانیا ایشون فرمودن که اول بشر کارشو با اشاره را مینداخت، لفظ نبود، بعد لفظ پدید آمد. ما از کون از کجا این فرمید شما؟ کی گفته که از اول لفظ نبوده؟ ثانیا ما هو دلیل نفی وجود لفظ بدایت خلق الانسان و حصر تفهیم بالاشاره؟ این ایزن فقط با اشاره امور بگذروندن، کی گفته؟ و ما هو دلیل کون لفظ متأخر الوجود عن الاشاره؟ کی گفته که لفظ متأخر از اشاره است؟ اول اشاره بود بعد لفظ شده. به کدوم دلیل؟ کدوم دلیل این حرف رو میزنیم؟ حالا عرایز رو گوش کنیم. معنی البشر کان محتاجن الیه مند و خلق، از همون زمانی که خلق شد به لفظ اشاره نیاز داشت بشر. ولی یعنی بقی وقت بعد بگیم آقا مثل حیوانات دیگه، چطور حیوانات لفظ ندارند ولی ارتباط برقرار میکنند؟ ولاین بقینی قاس الانسان الى سائر الحیوانات ابدا جدا. الا ان آدم اول بشر کان نبی نفسه، ف اوحی الیه الدین من اول یوم خلق. آدم بشر نبی بود و از همون روز اول هم نبی شد، ولی که نباید زمین از حجت خالی می بود و نباید انسانی بر کره زمین بود که تکلیف نبود. خود آدم که آمد تکلیف هم به همراهش آمد، وحی شریعت هم بود، انسان که هیچ وقت بلا تکلیف نبود که. و هل هو بلغ شریعته كلها الى الناس مع کثرت ما اوی الیه کدین شامل حسب الظروف. دین شامل اون زمان الشامل على العقائد والاحكام والاخلاق وغيره بالاشاره فقط. واقعا کل این دین رو آدم به عنوان پیامبر با اشاره به دیگران منتقل کرد؟ میشه؟ امکان داره؟ ثالثا اشکال سوم، شما می‌فرمایید که دل وجدان آدم درک میکنه که لفظ، جعل لفظ برای معنا در واقع جعل علامت است. خب اگر اینقدر وجدانیه و شهودیه و ارتکازیه و راحت می شود فهمید، چرا این همه بس دعوا داریم میکنیم؟ چرا این همه نظریه؟ 10-20 تا نظریه در وضع داریم ما الان. هم دعواست که این درست و یکی میگه اون درسته، و اینایی هم که الان بحث از وضع و زبان شناسی دارن میکنن نخبگان بشریت هم. اگر اینقدر وجدانی میبود توده مردم میفهمیدن تا چه رسد به نخبگان. نخبگان با هم دعوا دارن الان. سالتن امکانات هذه النظریه وجدانیتن لالتفت بها بنو آدم کلهم او اکثرهم من قبل، ولی جلوتر فهمیده بودن و دیگه منتظر نمیموندن در قرن 15 هجری کسی بیاد بگه آقا مسئله وضع یعنی جعل علامت. مطلب این روونی ها و راحتی ها نیست. ولکانت من قد ما ان نظریات فی المسئله، بعد از اقدم نظریه ها در مسئله باید می بودین نظریه علامت علامیه. فکیفه یه وجدانیتون مع ان مسئله الوضع، ان مسئله الوضع معرکتون للآراء. چطور وجدانیه که مسئله وضع جز چالشگاه های عمده علمی است؟ و این کانت حاکده لما تخالفت فیه اوساط الناس فضلن الخبرای. رابعا این با ظاهر بعضی از آیات مخالف این نظریه که بگیم زبان نبوده، به اشاره همه چیز میگذشته، بعدا زبان لفظ پیدا شده و لفظ هم در مقام جعل و وضع لفظ علامت برای معناست. رابعا لا یلائم هذا مع صریح بعض الآیات القرآنیه مثل خلق الانسان علمه البیان حیث جعل تعلیم البیان تالیا لخلقه، تا خلق کرد بیان یاد داد. میگید آقا نه بیان شاید به اشاره باشد، ول بیان منصرفون البیان لفظی، بیان که میگیم به اشاره اطلاق نمی کنیم، علی القاعده وقتی میگیم بیان یعنی لسان. و مثل علم آدم الاسما کلها و هی ظاهرتون فی ان تعلم الاسما و هی علام ابن القائل به من العلامات وقع عقیب الخلق بل قبل الحبود، بلافاصله بعد از خلق. اون آیات 29 تا 31 سوره بقره اینجور میگه، حاکی از اینه که بحث خلقت هست و بحث خلافت هست و و قیاس انسان با ملائک است و بعد بحث تعلیم اسماء است. و هی ظاهرتون فی ان تعلم الاسماء و هی علام ابن القائل تعلم اسماء، اسماء به معنی العلامات طبق نظر قائل. وقع عقیب الخلق او بفرمید عقیب الخلق که این خیلی نزدیک بود، قبیل الخلق بعید الخلق بلافاصله با فاصله کمی از خلقت بل قبل الحبود. و این یمکن ان نقاش فی دلالت آیت ثانی بالمدعا، البته این آیه رو طور دیگه هم تفسیر کردن و اسماء به معنای اسامی نیست، چرا که نسبت به اسماء ضمیر ذی شعور آورده. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. عرضهم اگر اسماء یعنی اسامی باشد باید بگه رواها، عرضهم به ضمیر مربوط به ذی شعور اومده، معلومش که این اسماء منظور نامها نیست، حقایق است، در واقع خود موجودات است. جان بله، ولی دوبار با ضمائر ذی شعور اومده به دنبالش. حالا گفتیم ولی ممکن نقاش فی دلالت آیت ثانی بالمدعا، چون مفسرین نوعا رفتن به سمتی که منظور اسامی نیست. اشکال پنجم خامسا روایت چی گفت؟ روایت گفت که اسمی نفسی به سمت من سمات الله، فقلت و ما سمه قال العلامه. راجب اسم راجب فعل و حرف سخنی در میان نیست، پس بنابراین دلیل اخص از مدعا است. مدعا این است که کل الفاظ علامت گذاری است، دلیل میگه در خصوص اسم علامت گذاری است، اما راجع به فعل و حرف چنین نمیگه. خامسن الاستدلال به روایت علی ابن الفوار، برغم این که روایت معتبری است از نظر سند، اما از نظر دلالت اشکال داره. مبتلا به خصیت الدلیل علی المدعا، لانها لو دلت علی المدعا فانما تدل علیه فی الاسم فقط، در خصوص اسم و اسماء فقط دلالت میکنه. اشکال ششم، ما اینجا راجب چی بحث میکنیم؟ راجب وضع بحث میکنیم. وضع به معنی المصدری او به معنی الاسم المصدر. وضع یعنی اون فعل وضع کردن که فاعل قواضع فاعلان است انجام میدهد، به معنی مصدری. و اینکه چه اتفاق افتاده است، معنی اسم مصدری. اونچه که ایشون دارن بحث میکنن در تعریف وضع که ظاهرا بحثم در خصوص اسم معنای مثل اسم مصدریه، معنای مصدریه، این بحث رو هم ربطی نداره. شون دلالت رو دارن معنی میکنن. دلالت چیست؟ علامیت است. و در حال که بحثمون داره که وضع چیست، ظواهر بیانیشون اونچنان که مقرر نقل کرده، البته ممکنه بیانیشون رسا بوده، مقرر نارسا گزارش کرده، ولی بیان منقول توسط مقرر در این کتاب تحقیق الاصول بیشتر حاکی از اینه که داریم دلالت رو معنی میکنیم. دلالت یعنی علامت بودن، نقش علامی ایفا کردن. بلکه بحث ما بستر نیست که دلالت چیه، بحث ما بستر نیست که واضح چکار میکنه. البته اگر تصریح بشود که واضح می آید جعل دلالت می کند علامیت می کند، این البته تصریح می شود، ولی عبارت اینو نمی رسوند. سادسا ما قال لیس من تعریف الوضع من شی، و به عبارت اخرى البحث هناکه فی حقیقت الوضع لا فی معنی الاسم و السمه ولا خلافه فی. مراد از این نیست که ما یه معنای اسم و یا سمه رو بگیم چیه، بلکه ما می خواهیم بگیم که واضع چه می کند، فعلی که از واضع صادر می شود اون چیه، حقیقت واضع کدام است. واللهم لا ندری کیف ينتج من ينتج من عدم جعله تعالی لیحیی سمیعا من قبل، مثلا کون الوضع والجل هو معنا العلامیه و دلیلیه. ما از این آیه خوب نمی فهمیم چگونه استفاده می شود که خدامتال می فرماید قبل از یحیی کسی به این نام نامگذاری نشده بود. این یعنی اینکه کسی سمیع یحیی نبود، هم نام یحیی نبود. این یعنی که وضع علامیت است. ما نمیتونیم از این اینو بفهمیم که یحیی قبل از خود هم نام نداشته است. پس این دلیل می شود از این آیه که معناش اینه، میفهمیم که پس بنابراین وضع یعنی علامت قرار دادن. همنام نداشته، همنام نداشته یعنی مثلا علامت قرار دادن میشه وضع. از کجا این آیه ما این میفهمیم؟ ما نمیفهمیم، شاید من قاصرم. واللهم لا ندری کیف ینتج من عدم جعله تعالی لیحیی سمیعا من قبل، مثلا کون الوضع والجهل هو معنا العلامیه و دلیلیه. یا مثلا ما شما رو مسلمان نامیدیم، ما شما رو مسلمان نامیدیم، یعنی این دلالت میکنه بر این که من جائل علامیتم. من اسم رو به هر معنایی که شما بگیرید با همین آیه میسازه. و من تسمیت المسلمین مسلمین و وضعی تعالی ها ولی اسم علیهم کون اعتبار معنا به معنی دلالیه. فواضح ان كون السماء الاسم بمعنى العلامه غير كون الجعل بمعنى العلامه والدلاله. وبعبارة اخرى الاعلاميه من اثار الوزن التي تظهر بعد تحققه. اعلامیت از آثار وضعه. میگیم آقا این علامت است و نقش علامی ایفا میکند که بعد الوضع وضع انجام گرفت علامیت تحقق مییابد، ظهور میکند، پدید میآید. این علامیت اثر وضع، نه خود وضع. الانه یظهر لمن تدبر ان ایما کان معنی الجعل سوان کان به معنی نحو اختصاص آخون فرم او تعهد من الواضع ملا علی نهاوندی و فشارکی حائری و سپس آی خویی فرم او اضافه خاص توجب القالبیه این وی ناینی عراقی فرم دارم حق عراقی او کان تخصیصا من الخالق الالفاظ الالفاظ بالمعانی تخصیصا من الخالق الفاظ بالمعانی که میزای ناینی فرمون الهی بودن بس و واضح او غیرها من الاندار و الوجود هر کدوم باشد لا یخالف الآیات و خبر المذکور هر کدوم از این وجود آیاتو بر اساس اونا میشه احیانا تفسیر کرد و تفسیر هم کردن همه تمسک کردن البته نمیخوام بگیم همه تفاسیر درسته بسا طور دیگه بشه معنا کرد. به هر حال سابعاً هفتمین اشکال این که بین وضع به معنای مصدری و وضع به معنای اسم مصدر در عبارات گزارش شده خلطه. گاه از اون سخن به میان میآید، گاه از این سخن می رود. ما اینجوریست. خلط دام ذلوه بین الوضع بالمعنى المصدری و الوضع به معنا اسم المصدر لانه تارتا یبدی کون الوضع به معنا جعل العلامه میشه چی؟ مصدری جعل العلامه و هی به معنا مصدری و اخرى یضعن کونه به معنا العلامیه و الدلیلیه وضع به معنا دلیلیت هست دلیلیت میشه همون نتیجه و اسم مصدر کدوم؟ بس از کدوم این هست؟ و هی معنی اسم المصدر و هادا واضح هن لمن راجعت تقریر کسی تقریرات رو مراجعه کنه این تذبذب بین کاربرد وضع به معنای مصدری و معنای اسم مصدری در عبارات آشکار می شود و ثامناً هشتمین نکته ایشون فرمودن که ببینید از شواهد این که وضع به معنای علامیت است و واضع داره جعل علامت میکنه اینه که دلالت به سه قسم طبیعی، عقلی و لفظی تقسیم میشود. خب عرض میکنیم که این چجوری دلالت میکنه بر این که پس وضع به معنای علامت گذاری است. بالاخره اگر وضع معنای تعهدم باشد این دلالت شکل میگیره و میره در ردیف سایر دلالات دلالات عقلی و قدری این تقسیم دلیل بر مدعای جنبالی نمیتواند باشد و اگر ما وضع را به معنای دیگر هم عقص کنیم تقسیم درسته تقسیم منحصر اگر تقسیم دلالت سراسه اگر تنها بر اساس نظریه علامیت دقیق در میمد بگفتیم این تقسیمه هم دلیل به نفع ماست ولی نه بر اساس سایر نظریه هم این تقسیم صحیحه و این تقسیم دلیل به نفع شما نخواهد بود ثامنا تقسیم الدلاله ایزن لا یدل علی کون الوضع بمعنى العلامه بل یدل علی ان المعنى نوع من الدلاله حالا معنا چجوری شکل میگیره نظریه مختلف داریم این تقسیم میگه آقا معنا به معنی دلالت است اینکه لفظی در مقابل معنای قرار گرفته و حاکی از اونه این یه نوع دلالته حالا اینکه چگونه این لفظ در مقابل او قرار گرفته واضح چه کرده که این علق پدید آمده این دخیل نیست در این تقسیم در صحت و صغب این تقسیم ولی یدل علی ان المعنا نوع من الدلاله لا على كون اعطاء المعنى و احداثه به معنی العلامیه اصلا بر این دلالت نمیکنه. و تاسعا خسته شده این مصوبی و عجله نمیشتیم. نهم ولعمری ایشون فهمدن که بین نظریه ما با نظریه محقق عراقی فرق است. محقق عراقی چی فرمود؟ فرمود که لفظ غالب میشه برای معنا، آنسان که محو میشه در معنا. لفظ که میاد معنا میاد، بیان که لفظ رو ببینیم انگار لفظ رو نشنیدیم، صوت رو انگار نمیشه نبین، انگار خود معنا رو میبینیم. این نظریه ایشونه. بعد ایشون میفرماد که فکر نکنید نظر ما همون نظر محقق عراقی زیا عراقی است، چرا که در نظریه زیا عراقی نمیشه وضع رو به دو قسم تعیینی و تعیونی تقسیم کرد، در نظریه ما میشه. ما عرض بکنی فرق نمی کنه. شما اگر بگید که آقا وضع عبارت است از این که لفظ را غالب برای معنا قرار دهیم، این تقسیم تعیینی و تعیینی نمیشه، نمیشه به صورت تعیینی لفظ غالب معنا قرار گیرد و نمیشود به تدریج و بر اثر کثرت استعمال به نحو تعیینی لفظ بشود غالب و آینه برای معنا. میشه هر دوش. پس ببین میشه اون نظریه محقق عراقی رم اگر بپذیریم بیاییم وضع رو به دو قسم تقسیم کنیم. فرمایید شما هم بل همینطوره به هر دو قسم تقسیم میشه، پس این تفاوت بین دو نظریه نخواهد بود. شما نگران نباشید کسی بگوید که این فرمایید شما اون فرمایش محقق عراقی است، بسا همون باشد و حق با کسانی باشه که بگن این نظریه همون نظریه عبارت اخرای نظریه محقق عراقی است. تا سعن والعمری لا فرق بین ما تفضه بهی و بین اطروحت العراقی من جهت شمول علی تعیینی و عدمیه، تعیینی و عدمی باشید. لأن قالبیت اللفظ للمعنای زن یمکن ان تحدث دفعیتا تارا و تدریجتا اخرى. میشه گاهی دفعی این حالت قالبیت به وجود بیاد، قالب قالب یا قالب بشود، قالبت بشود برای روح معنا، و میتونه تدریجی باشه. کما ان جعل اللفظ علامتا اذن یجوز ان یقع علی کلتا صورتین. نظری شما هم با هر دو میسازه، هر دو با تقسیم سازگار است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.